بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف کان فالمتتبع فی کلام المتأخرین یقطع بما استظهرناه من کلماتهم والذی اظن و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا ان کلمات القدما یرجع الی ما ذکره المتأخرون و ان المراد بالانتفاع فی کلام القدما الانتفاعات الراجعت و الى الاکل و شرب و اطعام الغیر و بیعه على نحو بیع ما یحل اکله ثم لو فرضنا مخالفت القدماء کفا موافقت المتأخرین فی دفع الوهنه عن الاصل والقاعده السالمین اما یردا علیهما ثم على تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهید والمحقق الثانی قدس سرهما. قال الثانی فی حاشیت الارشاد فی ذیل قول العلامه الا الدهن للاستصباح ان فی بعض الحواشی المنسوبه الى شیخنا الشهید ان الفائده لا تنحصر فی ذلک اذ مع فرض فائده اخرى للدهن لا يتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. قال وهو مروي و مثله تلی الدواب اقولو لا بأس بالمسیر الى ما ذکره شیخنا و قد ذکره ان بهی روایت. بحث در این بود که از کلمات متأخرین مجموعا استفاده شد که انتفاع از هر متنجسی جایزه، دهن علاوه بر این که انتفاع ازش جایزه، فروش او هم و خرید او هم جایزه. می فرماین اگر کسی کلمات متأخرین را از اول تا به آخر مطالعه کند، این مطلبی که ما گفتیم براش قطعی میشه که همه متأخرین نظر شریفشون این است که می شود از متنجس ها انتفاع بود. مرحوم شیخ ترقی میکنند، میگن اگر یه مقدار ما دقت کنیم و به کلمات قدما تأمل کنیم، قدما هم همین حرف متأخرین رو میزنند، گرچه ظاهر کلمات قدما این نیست. مرحوم سید در انتصار فرمودند ان ممن فردت به الامامیه این که لا یجوز اکل مایع نجس ولل انتفاع به. یا مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن عدم جواز انتفاع به متنجس مما نص علیه الاصحاب، گرچه این کلمات را فرمودن ولی از مجموع این کلمات استفاده بخشید. شهید که جزو متأخرین بودن و همچنین شیخ در خلاف، نظر شریفشون این بود، فرمودن لا ينتفع بهی به حالن، این به حالن یعنی هر نوع انتفاعی، اما در عین حال ما کلمات بزرگان از قدما را که بررسی میکنیم میبینیم مرادشون انتفاع خوردنی است و انتفاع آشامیدنی است و اطعام به غیر، این طور چیزهایی که طهارت در شرطه، نه اون انتفاعاتی که مشروط به طهارت نیست. و خلاصه این که قدما شدیداً استنکار فرموده اند از انتفاع، میخوان بگن هر مایع متنجسی را مثل امور پاک حسابش نکنید که تو ظرف بریزید بخورید بخورانید، این طور استفاده ها را میخوان بگن ممنوعه، نه این که بخوان بگن هر نوع انتفاعی ممنوع باشه. حالا اگر شما اصرار کنید که نه، ما وقتی به کلمات قدما مراجعه میکنیم از کلمات قدما اطلاق استفاده میکنیم، هر نوع انتفاعی را استفاده میکنیم، میفرماین اگر قدما همچه حرفی را هم بزنن، حرف متأخرین برای اثبات حرف ما بسه. حرف ما این بود که اصل انتفاع از هر متنجسی است الا ما خرج به دلیل، و ما برای اثبات مدعامون یکی به اصل تمسک کردیم و یکی به قاعده هل تمسک کردیم. می‌فرمایند برای اینکه جلو سستی اصالت الجواز و قاعده هل گرفته بشود، همین قول متأخرین و فتوای متأخرین کفایت میکنه، چون ما سابقا اثبات کردیم حاکمی بر اصالت الجواز نداریم، حاکمی بر قاعده هل نداریم، نه آیات حاکم شدند، نه روایات حاکم شدند، نه اجماعات حاکم شدند. حالا که حاکم بر اونها نداریم، تنها چیزی که یک مقداری این اصالت الجواز و قاعده هل را سوس می کرد فتوای قدما بود. قدما رسما فتوا دادن به این که هر انتفاعی حرامه. خب وقتی هر انتفاعی حرام شد، این سست می کند پایه اصالت الجواز را، سست می کند پایه قاعده هل رو. میگن برای این که جلو این سستی گرفته بشود، همین فتوای متأخرین کفایت میکنه. فتوای متأخرین در مقابل فتوای قدما، پس ما چیزی برای سست کردن این دو اصل نداریم، حاکمی هم که قبل گفتیم بر این دو اصل نداریم، پس مطلب ما که اصالت الجواز و قاعده هل باشد ثابت میشه. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. خب اگر نظر ما این شد که انتفاع از متنجس جایزه و از جمله متنجس ها دهن متنجس بود، هر انتفاعی که مشروط به طهارت نیست از دهن متنجس جایزه، روایت آمد گفت بیعش هم جایزه، آیا می توانیم با جواز بیع دهن للاستصباح جواز بیع را برای غیر استصباح هم اثبات کنیم که بگیم دهن را برای تلی و دواب بفروشن، یا دهن را برای عرشبت که عمل صابون بفروشن؟ آیا می شود همچه چیزی را گفت یا نه؟ می فرماین اگر بگیم حرف خلافی نگفتیم، شهید ثانی و محقق ثانی رضوان الله علیهما هر دو بزرگوار فتوا دادن که اگر از دهن متنجس انتفاعاتی غیر از استصباح می شد برد، برای اون انتفاعات هم فروشش جایزه. و مرحوم شهید فرموده ان خصوصا فروش برای صابون که ان نبهی روایه، روایتی هم ما در این باب داریم. و حتی ما به صابون اکتفا نمی کنیم، ما میگیم فروش برای تلی و دواب هم اگر حیوانی اجرب شد یعنی مرض پوستی و جلدی پیدا کرد و بدنش پوستش خشکی کرد، برای اینکه جبران خشکی بشود معمولا تدهین میکنن بدن او را. حالا این دهن متنجس را برای تعلی و تدهین بدن دواب هم اگر ازش استفاده بکنیم و برای این جهت بفروشیم، منع و ایرادی نداره. پس ما میاییم و از مورد مس که جواز البیع للاستصباح باشه تعدی میکنیم به جواز البیع للصابون و جواز البیع للتعلی، خصوصا که روایت هم داریم. روایتی است از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه که از حضرت سوال می شود از شحم و پیهی که در او حیوان دارای خون جهنده می افته و می میره، در حالی که اون شحم ها مذاب بوده، مایع بوده. حضرت فرمودن طبیعه لمن یعمله صابونا، این را می فروشید به کسی که صابون بسازه. خب از این روایت صریحا استفاده می شود جواز البیع لعمل صابون. بنابراین از بیع للاستصباح به بیع برای سایر انتفاعات هم می توانیم سرایت بدیم. خب تا اینجا ثابت شد که دهن را یجوز و بیعه للاستصباح و یجوز و بیعه لسایر الانتفاعات المحلله. آیا می توانیم از این حکم دیگری استفاده کنیم؟ بگیم هر متنجسی مثل دهنه، هر متنجسی اگر دارای منافع محلله بود، فروش اون متنجس برای این منافع جایزه؟ میفرماین اشکالو میتونیم بگیم نه، جایز نیست. چرا جایز نیست؟ برای این که در روایات از فروش منع کردن، گفتن فروش ممنوع است الا دهن للاستصباح. دهن استثناء شد و خود استثناء دلیل است بر تعمیم. اگر آمدن حکمی را از یک عامی به وسیله استثناء اخراج کردن، معنای اخراج این است که غیر از مورد استثناء در اون عموم داخله. اگر باز هم خارج بود خوب بود استثناء می کردن. همین که فقط دهن استثناء شده است، اون هم دهن للاستصباح، بنابراین سایر متنجسات به منع خودش باقی است. پس خرید و فروش سایر متنجسات مایعه می شود چی؟ می شود غیر جایز. این رو بگیم. یا این که نه، بگیم اصلا اگر از بیع نجس منع شده است، اگر از خرید و فروش مایعات متنجس منع شده است، این تعبد نیست. یه وقت است میگیم تعبدن شارع گفته است این کار را نکن، یعنی کاری با فلسفه نداشته باش. من که شارع هستم میگم نباید خرید و فروش بشه، حالا هر جهت. اگر نهی تعبدی بود خب میگفتیم که جایز نیست، ولی نهی تعبدی نیست، بلکه این نهی ارشادی است. چرا شارع مقدس بیع نجس مایع را حرام کرده؟ چرا شارع بیع عرض می شود که هر متنجس مایعی را حلال کرده است؟ چون دارای منفعت حلال نیست، چون مایعات منفعتش منحصر است به خوردن و آشامیدن و خورانیدن. خب وقتی گفتن نفروش، میخوان بگن چون منفعت نداره و چیزی که دارای منفعت نبود خرید و فروشش جایز نیست. خب اگر این نهی تعبدی نباشه و این نهی ارشادی باشه، این دائر مدار اون مرشدون الیه، تا وقتی که منافع محلل نیست بی باید بگیم چیه؟ جایز نیست. اگر منفعت محللی داشت باید بگیم بی جایز هست. پس بنابراین جواز بی ولا جواز بی یدور و مدار بودن منافع محلل و نبودن منافع محلل. منافع محلل بود جایز، منافع محلل نبود عرشبت که غیر جایز. خب اگر این حرف زدیم اون وقت بی جایز میشه، چون ما در اون نجاسات مایعی صحبت میکنیم، اون متنجساتی صحبت میکنیم که دارای منافع محلل هست. بنابراین میتوانیم از دهن سرایت بدهیم به غیر دهن، بگیم هر متنجسی که دارای منفعت محلل بود خرید و فروشش چیه؟ خرید و فروشش عرشبت که جایز هست. عنایت فرمودید با این بیانی که عرض شد. و از اون طرف استصحاب هم داریم، این مایع قبل از آنی که نجس بشود خرید و فروشش چی بود؟ جایز بود. الان که وقع فیه نجاسه و صار متنجسا و الان هم دارای منافع محلل هست، شک داریم آیا بیعش جایز هست یا نه، استصحاب میکنیم همون جواز البیع قبل التنجس را. پس هم استصحاب داریم و هم این که نهی از بیع را نهی تعبدی نمیگیریم بلکه نهی ارشادی میگیریم. بله اگر یک نجاستی رسماً ازش نهی شد، گفتن نباید این فروش برود ولو انتفاعش هم جایز باشه، اگر از یک نجاستی رسماً و خصوصاً در روایتی امام منع از بیع کرد، اون را قبول داری. مثلا عرشبت که علیه میترا امام فرمود حق فروش نداری اما می توانی در اسراج ازش استفاده کنی، پس انتفاع را اجازه دادن اما بیعش رو اجازه ندادن. پس اگر چیزی بیعش تحریم شد ولی انتفاعش تجویز شد، اونجا را میگیم بیعش جایز نیست. یا بعضی ها خواستن بگن هر نجسی این طوریست، فرق است بین نجس العین و متنجس. نجس العین اگرچه انتفاع از او جایز باشد اما خرید و فروشش چیه؟ جایز نیست. میخوان بگن نهی که روی نجاسات آمده است نهی تعبدی است. اگر نجاسات را گفتیم خرید و فروشش جایز نیست ولو انتفاعش جایز باشه، یا مثلا علیه مبانه از حی یا علیه میته را اگر گفتیم انتفاعش جایز است اما بیعش جایز نیست، اون دوتا را کنار میگذاریم. ولی سایر این دو مورد هر چیزی که نجس بود و قابل تطهیر نبود اگر دارای منافع محلل بود فروش برای اون منافع چیه؟ فروش برای اون منافع جایزه. حالا عنایت بفرمایید. و کیفکان فالمتتبع فی کلام المتأخرین، کسی که کلمات متأخرین را بررسی کنه، تتبع کنه، بعد از تتبع براش یقین حاصل میشه، یقطع به مستظهرنا، یقین می کند به اون چرا که ما استظهار کردیم. ما گفتیم متأخرین میگن انتفاع بردن از هر چیز نجس مایعی جایز هست، انتفاع را همشون تجویز کرده اند. آدم براش یقین پیدا می شود که این تجویز هست. ولذی از اون بنده بیشتر میرم بالا، ترقی می کنم، اون چرا که برای من الان زن به وجود آورده است، گرچه این زن برای غیر من مغنی نیست حتی برای خود من هم مغنی نیست دیگه، چون ظنی حجت است که دلیل بر اعتبارش داشته باشیم. ظن حاصل از خبر واحد، ظن حاصل از ظاهر، اینها هست که حجته. حالا والذی از اون، اون چه برای من ایجاد ظن کرده است، و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا، اگر چه ظن مغنی غیر من نیست، حتی مغنی خود من هم نیست دیگه، برای اینکه این از اون ظنون خاصه که نیست که. خب اون چه برای من ظن به وجود آورده است اینه، ان کلمات القدما، قدما هم که قائل به من شده ان، هر انتفاعی را من نکردن. چه انتفاعی را من کردن؟ انتفاعی که مشروط به طهارت هست، اونها رو من کردن. ان کلمات القدما یرجع الى ما ذکره المتأخرون، اونها هم این حرف متأخرین را میخوان بگن. البته واقعا خب خیلی آدم مشکل براش قبول بکنه. ببینید حرف انتصار این بود، و من منفردت به الامامیه صفحه 10، 4 خط به آخر صفحه مونده، ان کل طعام آلجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم بدلیل قاطع لا یجوز اکله ولل انتفاع به. انتفاع را عطف به اکل کردن. اگر این عطف و عطف تفسیری بگیریم، بگیم انتفاع اکلی، خب این حرف شیخ درسته، اما خود عطف دلیل است بر مغایرت. میخوان بگن این انتفاع غیر از اکله، یعنی هر فائده بردنی، ظاهر حرف ایشون اینه. یا بعد حرف مرحوم شیخ را که از مبسوط نقل میکنن، شیخ در مبسوط اینطوری فرمود دیگه، عرض می شود که وقال شیخ در مبسوط الماء المضاف انه مباح به انواع تصرف ما لم تقع فيه نجاسه، فان وقعت فيه نجاسه لم يجوز استعماله على حال، در هیچ حالی استعمالش جایز نیست، یعنی چه برای خوردن و آشامیدن چه برای غیر خوردن و آشامیدن. حالا شیخ می‌فرمایند کلمات قدما هم همون حرف متأخرین را می‌خواد بگه، که فقط انتفاع خوردنی را این قدما من کرده اند. عرض می‌شود که و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما، انتفاعی که من شده است، الانتفاعات الراجعت الالاکل و شرب و اطعام الغیر و بیعهی علا نحو بیع ما یحل و اکلو، این طور انتفاعات را میخوان بگن جایز نیست. ولی خب این حرف رو خود شیخ هم قبول نداره، ولی زا میفرماین ثم لو فرضنا مخالفت القدما، ما اگر فرض کردیم که قدما با متأخرین در این مسئله مخالفن، متأخرین میگن انتفاعات جایز، قدما میگن ممنوع، اما اگر قدما مانع شدن کفا موافقت المتأخرین، همین که متأخرین موافقت کرده ان و گفته ان که جایز است انتفاع بردن، این فتوای اونها کافی است. در چی کافی است؟ فی دفع الوهن عن الاصل، تا سستی را از اصالت الجواز دفع کنن، چون فتوای قدما یه مقدار اصالت الجواز چه کارش کرد؟ سست کرد دیگه، این جواز اون سستی را جلوش را میگیره، و همچنین سستی که برای قاعده پیدا شد. البته اصل و قاعده در حجت بودنشون باقی بودن، اما یه قدری سست شدن. از کجا میگید حجت بودن؟ چون اون ادله‌ای که میخواست با اصل و با قاعده به جنگ اونها برود، ما اون ادله را تمام ندانستیم. اصل و قاعده ای که سالم موندن از مخالفت اون ادله ای که با اینها مخالف بود. عرض می شود که از سالمین اما یردا علیهما ثم علا تقدیر، البته اما یردا علیهما نه اما یردا، چون ادله ای که وارد شد چند دسته بود؟ سه دسته بود دیگه، آیات بود، اجماعات بود، روایات بود، دوتا نبود که. اما یردا علیهما، اونچه که بر اینها وارد می شد اینا سالم هست. ثم علا تقدیر جواز غیر الاستصباح، حالا اگر فتوای متأخرین رو پذیرفتیم و گفتیم غیر از استصباح سایر انتفاعات هم جایزه، در چی جایزه؟ علما اینجا فقط خصوص دهن مراد است، دهنی که استصحاب تجویز شد گفتیم بقیه انتفاعاتش هم چیه؟ جایزه. این فقط مال خصوص دهنه. ثم علا تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز و بیعه لهذه الانتفاعات، حالا که انتفاعات دیگر دهن جایز شد، بیع برای اون انتفاعات هم در دهن چیه؟ جایزه. پس این مال خصوص دهنه. وفاقا للشهید و المحقق ثانی قدس سرهما، قال ثانی، محقق ثانی فرموده است فی حاشیت الارشاد فی ذیل قول العلامه الا دهن للاستصباح، محقق ثانی فرموده ان فی بعض الحواشی المنسوبه الی الشهید، در بعض از حواشی بر ارشاد که به شهید قدس سره نسبت داده شده است، شهید فرموده ان الفائده لا تنحصر فی ذلک، فائده منحصره در استصباح نیست، از مع فرض فائده اخرى للدهن. ببینید دهن مراده، اگر برای دهن فائده دیگری باشد چه فائده ای؟ فائده ای که لا یتوقف على طهارته، فائده ای که متوقف بر طهارت نیست، اگر فائده دیگری داشته باشد یمکن بیعه لها، آدم میتواند این دهن را برای اون فائده هم چه کار بکنه؟ بفروشه. که اتخاذ صابون منهو، بفروشه تا صابون بسازن. قال مرحوم شهید فرموده است و هو مرویون، در صابون روایت داریم، بعد به صابون عطف کرده است تلی را، فرموده و مثل صابون است تلی الدوا. محقق ثانی هم همین فتوا را میپذیره، اقولو لا بأس بالمسیر الى ما ذکره شیخنا، ما هم همین فتوا رو قائل میشیم، در حالی که شهید گفته است برای صابون روایت هم داریم دیگه، و قد ذکر ان بهی روایت. انتها حرف محقق ثانی. حالا شیخ میفرماید اقولو و روایه، روایتی را که محقق ثانی و شهید به او اشاره کرده اند، و روایه اشارتون الى ما عن راوندی، به خبری که قطب راوندی رضوان الله علیه در کتاب نوادر نقل کرده، به اسنادهی عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، و فیه در اون خبر هست که سؤال علیه السلام از حضرت سؤال شد عن الشحم یقع فیه شیء له دم، حیوانی که دارای خون جهنده هست در شحم زائب می افتد، فیموتو و می میره، چه کنیم؟ حضرت فرمود طبیعه لمن یعمله صابونا، پس بیعش می شود چی؟ جایز. الخبر، بقیه خبر رو هم بخوانید، الخبر یعنی اقرا الخبر الى آخره. ثم لو قلنا به جواز البی، اگر ما قائل به جواز بی در دهن برای سایر منافع شدیم، آیا می توانیم قائل به جواز بی در هر متنجسی بشیم؟ بگیم دون خصوصیت نداره، هر متنجسی که دارای منفعت محلل بود بیعش برای اون منفعت چیه؟ جایزه. ثم لو قلنا به جواز البیع فی الدهن، اگر ما قائل به جواز بیع در دهن شدیم در غیر منصوص یعنی در غیر استصباح، گفتیم بیع برای غیر استصباح هم جایزه. عرض شود که و هو الدهن غایت الامر التعدی، اومدیم از اون منصوص، بله، لغیر المنصوص من الانتفاعات المباحه، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصوده المحلله، آیا می توانیم و تین، مثل این که اندود میخواهیم بکنیم، آب نجس را بریزیم و نحوه اینها، ام یقتصر یا نه باید بر متنجس منصوص اکتفا کنیم، و متنجس منصوص چی بود؟ دهن بود. نسان در چی وارد شده بود؟ در استصباح، منتها از استصباح سرایت بدیم به غیر استصباح، اما در خصوص دو اینطوری، ام یقتصر یا باید اکتفا بشود بر متنجسی که منصوص است و هود دو، منتها نه به مورد نس، غایت الامر التعدی، تعدی بدیم از مورد نس من حیث و غایت البی، چون غایت بی در دهن استصباح بود، از اون تعدی بدیم الى غیر الاستصباح، بگیم بیع دهن برای غیر استصباح هم جایزه. این رو بگیم یا بگیم هر متنجسی؟ اشکالو، یعنی میتونیم بگیم که نمیشود تعدی داد. چرا نمیشود تعدی داد؟ من ظهور استثناء دهن فی کلام المشهور، همین که دهن استثناء شده است، خود استثناء ظهور دارد در این که تعدی جایز است یا جایز نیست. جایز نیست، فقط جواز منحصر است به اینی که استثناء شده. پس استثناء ظهور دارد، در چی ظهور دارد؟ فی عدم جواز بیع ما ادا، ما ادای دهن بیعش جایز نیست. بل عرفت من المسالک، مسالک یه مقدار مطلب رو بالاتر فرموده بود، نسبت و عدم الفرق بین ما لهو منفعت محلله و ما لیست لهو منفعت محلله الى نص الاصحاب، صفحه 11 خوندیم دیگه، شهید در مسالک اینطور فرمود دیگه، بیاریمش اگر پیداش بکنم. خلاصه ایشون فرمود اعلان بکند اعلان نکند، ارچود که دارای یمکن الانتفاع به یا لا یمکن الانتفاع به، عرض می شود که در تمام اینها شهید در مسالک فرمود بله. و شهید و ثانی فی المسالک واجد الارشاد، و شهید در مسالک این طور فرمود بله. فی ذیل قول المحقق کل مایع نجس عدل ادهان قال صفحه 12، لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول به عدم قبول حال طهاره بین صلاحیت حال الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، ولا بین الاعلام به حالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب. اصحاب تصریح کردن که جایز نیست. بنابراین پس نمیتونیم تعدی بدیم به غیر دون، بنابر اون چرا که مرحوم شهید در مسالک آمد و به نص اصحاب عرض کنم که نسبت داد. این هم حرف مرحوم شهید برای اثبات عدم تعدی. ولی از اون طرف میتونیم بگیم تعدی به سایر متنجس ها هم جایزه. چرا جایزه؟ از این با و مما تقدم فی مسئلت جلد المیته، در جلد میته که سابقا داشتیم میشود در استقا ازش استفاده کرد، اونجا این حرف رو زدیم، گفتیم من ان الظاهر من کلمات جماعت من القدما و المتأخرین، جماعتی از قدما و متأخرین که گفتن بیع نجس جایز نیست، نمیخوان بگن این حکم تعبدی است، بلکه این چه حکمی است میخوان بگن؟ این حکم ارشادی است. میخوان بگن چون منفعت محلل نداره، پس تا منفعت محلل ندارد جایز نیست. اگر منفعت محلل داشت چرا جایز نباشه؟ من ان الظاهر من کلمات جماعت من القدما و المتأخرین که شیخ و الخلاف از قدما علامه و فخر المحققین و فاضل مقداد و محقق ثانی از متأخرین و غیر این بزرگواران دوران المنع عن بیع النجسه مدار جواز الانتفاع بهی و عدمه، گفته ان که جواز بیع و لا جواز بیع دائر مدار انتفاع محلل است و عدم انتفاع محلل، مگر نجسی که در این حال که انتفاعش جایزه بیعش جایز نیست. چرا؟ چون نص به خصوص داره. اگر یک نجسی نص به خصوص داشت که گفت ولو انتفاعش هم جایزه بیعش جایز نیست، اون رو کنار میگذاریم دیگه. الا ما خرج به نص، مگر اون نجسی که با نص خارج شده، یعنی گفته است میتونی انتفاع ببری اما نمیتونی بفروشی، که علیات المیته مثلا او مطلق نجس العین، که اینم یک قول بود دیگه، الا ما سیعتی من الکلام فی. خب پس از این جهت بگیم جایزه. و هازا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم، استصحاب هم اقتضای جواز البیع، میگن یا لا جواز البیع، قبل از تنجس این چی بود؟ بیعش. الان هم شک داریم، استصحاب میکنیم جواز قبل از تنجس. و هیه، این هیه برمیگردد به مستصحب، نه به خود استصحاب، چون استصحاب که قاعده مستفاد نیست، خود یکی از اصول عملی است. منتها مستصحب ما که جواز باشد، اون جواز قاعده ای بود که ما از تحف و امثال تحف به دست آوردیم. در تحف گفت هر چیزی که فیه جهتون من جهات صلاح، خرید و فروشش چیه؟ جایزه. پس این جواز البیع قاعدتون مستفادتون از روایت تحف، ما این رو استصحاب میکنیم دیگه. پس هیه بر نمیگردد به استصحاب. جناب آقای تبریزی اینجا رسما به جواز برمیگردونه، حالا یا به جواز برش گردونیم، منتها جواز عرض شود که چی؟ جواز بیع متنجسات را به اعتبار متنجسات، یا به اعتبار کلمه جواز، یا برگردونیم به استصحاب به اعتبار مستصحب که همون حکم باشه دیگه. در هر صورت این جواز بیع که ما استصحاب کردیم، این جواز هیل قاعده المستفاده من قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول ان کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فذالک کله حلال. این کله حلال یعنی هم بیعش حلال و هم انتفاع بردنش حلال دیگه. و ما تقدم و باز قاعده ای که از این روایت هم استفاده میشه، من روایت دعائم الاسلام من حل بیع کل ما یباح الانتفاع به. پس بنابراین عرض شد که ما با این دوتا دلیل اثبات کردیم جواز البیع را، ولی چه کنیم با این آیات؟ و اما قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، این جوابش چیست علمای اعلام؟ اولا که مراد عین نجسه و بحث ما در متنجسات، و اگر بخواد شامل متنجس ها بشود لازم میاد خروج اکثر و تخصیص اکثر. این اولا. و جوابهای دیگری که دادیم، خداوند نفرمود از هر رجسی، بلکه چه رجسی را گفت اجتناب بکنید؟ من عمل شیطان. و اما قوله تعالی فاجتنبوه و قوله تعالی ور رجزه، حالا اگر بگیم رجزم معناش رجسه، رجسم معناش پلیدی نیست، بلکه رجس معناش نجاسته، اینا بحثش گذشت دیگه. فقد عرفت انهما لا تدلان، این دوتا آیه دلالت ندارن بر حرمت انتفاع به متنجس. میگن انتفاع حرام نیست، تا بگیم انتفاع جایز و بی حرام و حرمت بی آبه خواهیم با این آیات، میگیم حرمت الانتفاع نمیتونیم اثبات بکنیم، چطور با اینها حرمت البیع میخواییم اثبات بکنیم دیگه. پس این آیات دلالت بر حرمت انتفاع به متنجس ندارن فضلن، تا چه رسد که دلالت داشته باشن بر حرمت بی علا تقدیر جواز الانتفاع. بگیم انتفاع جایز و بی حرام، بازم با آیه و رجزه فهجور. و من ذالک، و از همین جا یک مطلب دیگر هم ظاهر میشه، این که روایت تو هم فرمود از هر چیزی که فیه جهت من جهات الحرام باید اجتناب بکنی، به اونم نمیشد تمسک کرد. گفتیم جهت من جهات الحرام یعنی چه؟ یعنی عنوان من عناوین الحرام، یکی از نجاسات عینی باشه و متنجس عینا نجس هست یا نیست؟ نیست. و من ذالک یظهر عدم صحت الاستدلال فی ما نحن فی بالنهی فی روایت تحف العقول عن بیع شیء من وجوه النجس بعد ملاحظت تعلیل المنع فیها. چرا فرمود نجس حرام است؟ علتش را فرمود این که انتفاع بردن حرامه، و ما تا اینجا اثبات کردیم که انتفاع متنجس حلال است یا حرام؟ حلاله دیگه. پس علت اونجا اولا که نجس العین را میگفت، ثانیا میگفت علت هم این است که انتفاع حرامه، در حالی که اینجا هم نجس العین نیست هم انتفاع حرام نیست. و یمکن حمل و کلام من اطلق المنع عن بیع النجس الا الدهن لفائده الاستصباح، می توانیم بگیم هر کسی که گفته است بیع نجس مطلقا حرام است الا الدهن لفائده استصباح، می تونیم بگیم مرادش اینه الا اراده المایعات النجسه، میخواد بگد مایعات نجسه ای که منافع محلل ندارد حرامه. و این علت دهن للاستصباح، این که استثناء شده است، چرا استثناء شده؟ چون استصباح داره، و استصباح چه منفعتی است؟ منفعت محلل. پس از همین استثناء استفاده میکنیم که هر چیزی که دارای منفعت محلل بود باید چی باشه؟ جایز باشه. بلکه می توانیم بگیم هر کسی که منع کرده است بی را از مطلق نجس و استثناء کرده است دهن لفائده استصباح را، ایشون اینجوری اراده کرده، گفته هر نجسی که مایع باشد و علتی لا ینتفع بها، نشود از اون مایعات انتفاع برد در غیر اکل و شرب منفعتن محللتن مقصودتن من امثالها، دقت فرمودید دیگه، و یعیده و شاهد بر این که مرادش اون است که منفعت محلل نداشته باشد تعلیل و استثناء دهنه به فائدت الاستصباح. فرمود دهن مستثنا شده. چرا دهن مستثنا شده؟ دهن خصوصیت داره یا چون دهن منفعت محلل داره؟ استثناء منفعت محلل دیگه. میگن همیشه علت معمم حکم است دیگه. اگر گفتن انار نخور برای این که ترش است، معنای این جمله چیه؟ این است که سرکه هم نخور، آب لیمو هم نخور، آب غوره هم نخور دیگه، ترشی نباید بخوری. پس اینجا هم وقتی گفتن مگر دهن چون استصباح دارد، چون منفعت محلل دارد، از این چون ما استفاده می کنیم که هر چیزی که دارای منفعت محلل بود باید بهش چی باشه؟ جایز باشه. عنایت بفرمایید. و یعیده و معید این احتمال است تعلیل و استثناء دو، این که استثناء شدن دون را براش علت آوردن. چه علتی براش آوردن؟ به فائدت الاستصباح، نظیر بول ابل الاستشفا، گفتن لفائده استشفا. دقت فرمودید دیگه. خب اگر این فائده استصباح علت استثناء باشه، میگیم استثناء شده است چون این منفعت محلل را داشته است، پس هر چیزی که دارای منفعت محلل بود بیعش چیه؟ جایز. البته یک احتمال دیگر هم در روایت میدیم، بگیم که حرام است خرید و فروش دهن متنجس یا هر متنجسی الا خرید و فروش فقط برای استصباح، که اگر این استصباح علت برای جواز بی شد، قهرن میتونیم دور را کجا بفروشیمش؟ فقط برای استصباح. یعنی دهن را برای سایر منافع نمیشود فروخ، سایر متنجس ها را هم نمیشود فروخ، فقط بی را در یک صورت میتونیم بفروشیم و اون صورت چیه؟ برای فایده استصباح. پس میتونیم این رقایت برای جواز البی بگیریم، میتونیم علت برای استثناء بگیریم. فرقش روشن شد دیگه. اگر علت برای استثناء گرفتیم، میگیم دهن استثناء شده است. چرا دهن استثناء شده؟ چون منفعت حلال داره، پس هر چیزی که منفعت حلال داشت باید استثناء بشه. اما اگر این رو غایت برای بی گرفتیم، یجوز و بی الدهن، چرا یجوز و کجا یجوز؟ فقط لل استصباح یجوز، یعنی بیع دهن برای غیر استصباح لا یجوز و بیع غیر دهن هم لا یجوز. پس میتونیم غایت برای جواز البیع بگیریم، میتونیم علت برای استثناء بگیریم. دقت فرمودید ان شاء الله که بله. و ان احتمل، اگر چه احتمال داده می شود ان یکون ذکر الاستصباح، این که این استصباح علت برای استثناء نباشه، پس علت برای چی باشه؟ لبیان ما یشترط ان یکون غایتا للبی، این بیان باشد برای این که شرط بی و جواز بی فقط برای این جهته، که این جهت چی باشه؟ استصباح باشه. قال فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامه قدس سره علت دهن لتحقق فایده الاستصباح، به که هم شما خسته شدید و هم ما، گرچه بعضی آیون میگن کم میخونیم، حالا انشالله از روز شنبه انشالله بیشتر. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.